قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور عالم هستی، منجی عالم بقیت الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اسلام صلواتی جلیل عنایت کنید. ضمن عرض معذرت خواهی از اینکه این دو شب توفیق نبود بتوانم انجام وظیفه کنم و تقریبا میشه بگی که فوت مادر همه برنامه های من رو تحت تأثیر خودش قرار داد و واقعا شرمسار شدم از این که نتونستم اونطوری که شایسته این محفل ارزشمند مذهبی بود انجام وظیفه کنم. از خداوند متعال میخوام به همه شما توفیق عبادت و بندگی خودش رو کرامت کنه و بفرمانیم همه ما در مسیر رضای او آنچنان که شایسته است قدم برداریم. عنوان اصلی بحث ما مسئله فلسفه احکام بود و با لطف و عنایت خدای بزرگ درباره مسئله وضوء غسل و تیمم و فلسفه آن و مسئله فلسفه نماز و بخشی از فلسفه روزه را بیان کردم و با عنایت الهی امشب به بخش فلسفه زکات خواهم پرداخت. در بحث مربوط به فلسفه زکات اگر خدا کمک کنه و توفیقم بده مجموعه از نکته ها و ذرائع رو آماده کردم که انشاءالله امشب تقدیم خواهم کرد. در یک مقدمه کلی باید بگم که اسلام در حقیقت یک سیستم بسیار گسترده و پیچیده است که تاکنون توانسته است در مراحل سخت آزمون ارزش‌های خودش رو به مرحله نمایش در بیاره و ثابت کنه. دین مقدس اسلام یک دینی است دارای دو بعد بسیار گسترده که تمامی زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار میده. بعد اول بعد و جنبه های مادی زندگی انسان با تمام مسائل مربوط به آن هست. هر چیزی که بشه در قالب مسائل مادی قرارش داد اسلام به اون توجه کرده و مطرح نموده و دربارش نظریه خاص دارد. بعد دوم جنبه های معنوی زندگی انسان که شامل تمام اون نکات و ویژگی هایی میشه که مربوط به اصل وجود انسان است و به شخصیت انسان ها برمیگرده، مسائل معنوی زندگی بشر که شامل حال عبادات و مسائل اخلاقی میشه و در مجموع همه اونها رو که ما مورد توجه قرار بدیم یک نتیجه به دست میاد و اون تقرب و نزدیک شدن به خدا. طبیعی است که وقتی یک دینی بناست با هر دو بعد زندگی انسان سر و کار داشته باشد، زمامداری و رهبری چنین دینی هم از یک موقعیت ویژه باید برخوردار باشه. لذا در بحث اعتقادی امامت ما می‌بینیم می‌فرماید الامامتو یر ریاست العامه فی امور دین و دنیا و آخرت. یعنی امامت در نزد شیعه یک معنای گسترده و بسیار وسیع دارد که امام میتواند هم در امور دین، هم در امور دنیا و هم در امور مربوط به آخرت مردم دخالت داشته باشه و نظر بدهم. با این تعبیر میشه فهمید که هیچ لحظه و مرحله از زندگی انسان از ابتدا تا انتها نیست مگر اینکه در اسلام برای او پیشبینی های لازم شده است. در جنبه های مادی امروز یک سوال برای مردم دنیا مطرحه و اون اینه که اسلام برای اداره امور جامعه اسلامی از چه نوع سیستم اقتصادی استفاده می کنند؟ واقعیت این که آیا اقتصاد در دین اسلام از چه موقعیت و جایگاهی برخورداره؟ من در آغاز بحث لازم می دونم که این نکته رو تذکر بدم که همه ما بارها شنیده ایم که در نظام اعتقادی شیعه جمع بین دنیا و آخرت شده است. ما نه به دنیای تنها نگاه میکنیم و نه به آخرت تنها و معتقد به این هستیم که قطعاً مرز بین دنیا و آخرت یه جاییست که انسان باید در اونجا متوقف و متمرکز بشه. لذا که فرقاید نیست من یا من ترک دنیا حل آخرت و آخرت او لدنیا. یایی که میبینیم میفرماید انسانهایی که میخواهند واقع بینانه دین را بپذیرند، دین اسلام هم دنیای مردم را میخواهد آباد کند هم آخرت را. اصل امر دینی و دنیای و آخرت. خب اگر بنا باشه که ما میگیم من لا معاش له لا معاد له، بله اگه کسی میخواد به اعتقادات خودش برسد باید به زندگی مادیش اهمیت بده، در اصطلاح فارسی میگیم شکم گرسنه ایمان نداره. آدمی که گرسنه باشه در معرض دو خطر بسیار بزرگ. خطر اول مسئله کفر که در روایت داریم الفقر کادن از یکونت کفرا، یعنی آدم فقیر گاهی به خاطر فقر ممکنه دست از دینش هم بردارد. خیلی هم اتفاق افتاده که مردم با مقداری پول خودشون رو فروختن و همه چیزشون رو از بین بردن که ما در رأس این گونه افراد شخصیت‌های عجیبی مثل شریح قاضی رو می‌بینیم که با یک پیشنهاد با یک مقداری پول به حدی خودشو می‌فروشد که حکم قتل عزیزترین انسان خدا بر روی زمین را بله صادر می‌کنه و دستور میده به این که برید میدان جنگ و حسین بن علی را بکشید و بزرگترین و خائنانه‌ترین حکم تاریخ رو صادر می‌کند که خرج الحسین عن دین جده فدمه حلال. این خطر اولیه که فقر ممکنه انسان رو به اون سمت بکشه و کفر رو در انسان تقویت کنه. خطر دومی که میتواند فقر در جامعه ایجاد کنه مسئله گرایش های بسیار گسترده و شدید به فرهنگ نسل کشی یا به تعبیر دیگر آدم کشی، یعنی انسان‌ها به خاطر اینکه بخواد جلو فقر رو بگیرن گاهی از راه کشتن همدیگه وارد میشن. که حالا نمونه ای از اون رو من اشارتاً عرض میکنم. در حادثه 9 اکتبر وقتی قتل عام یهودی ها توسط هیتلر اتفاق افتاد، یهودی ها خیلی مظلومیت نمایی کردند و تو دنیا سر و صدا کردند که ببینید دارن ما رو مظلومانه می‌ریزن تو کوره های آدم سوزی و از بین می‌برن. بعدن هیتلر آمد یه سخنرانی کرد و اعلام کرد که من بزرگترین خدمت را به بشریت کردم، به خاطر اینکه با راه انداختن جنگ جهانی دوم توانستم بیش از 800 میلیون نفر انسان را از رده مصرف کننده های عالم خارج کنم و به کشتن بدن. و بعدم یک حرف عجیبی زد، گفت من در حقیقت درخت جامعه و دنیا را حرف کردم. با کشتن این 800 میلیون آدم کاری کردم که بقیه بتونن زندگی راحتی رو داشته باشن و این امر کاملا طبیعی بود انجام دادم، کمایی که در نظام طبیعی هم یه هرچه حادثه ای اتفاق میفته و عده زیادی با کشتن همدیگه باعث میشن دیگران به قضای کاملتری برسن. یعنی نه تنها خودشون به عنوان یک جنایتکاری که باعث خون 800 میلیون آدم در دنیا شده نمیدانه، ادعا داشت که من بزرگترین خدمت را هم به بشر کردم که یه مش پیرمرد و پیرزن و مریض و فلج و معلول را و برداشتن از بین بردن که نانی که اونا میخوردن زیر آدم های سالم بیان. خب شاید بقیه اصلاح طلبان اقتصادی دنیا هم همین جور دارن فکر میکنن که معتقدن ما برای اینکه بتونید یه ثبات و نظم در دنیا به وجود بیاریم باید اونقدر بکشیم از مردم که موجودی مواد غذاییمون با تعداد افرادی که در دنیا زندگی میکنن قابل تقسیم بشه. خب اینم یه راه حلی که بعضیها خیلی هم خوششون آمد و گفتن جدی اینم خودش یه خدمتی به بشریت بود. حالا بعضی از آمار تا 80 میلیون نفر را اعلام میکنه، ولی آمار اصلی 800 میلیون آدم در دنیا در جنگ جهانی دوم به خاک و خون کشیده شدن. و این بزرگترین ننگ عالم بود برای اینکه بشر به جای اینکه بیاد راه حل‌های منطقی برای درمان ضعف فقر بکند، با کشتن افراد این عمل را انجام داد. که من یادم میاد در همون سالهای اولی که روحانی شده بودم و منبر می‌رفتم، یک کتابی رو پیدا کردن به نام پیکار با فاجعه فقر. مال آقای عقیلی بخشایشی بود و در آنجا گفتم که خیلی تعجب میکنه آدم که یک عده‌ای به جایی که بیان راه حل ارائه بدن، قضیه رو مثل قضیه ملا نصرالدین میخوان حل بکنن. اومدن بهش گفتن که ملا نصرالدین گاری سرشو کرده داخل یه خمره، چه کنیم؟ گفت سر گام رو ببریم. بریدن سر گام، افتاد داخل خمره. گفتن حالا چه کنیم؟ گفت خمره را بشکنیم. در آن که اگر خمره را میشکستن حداقل گام زنده میمان. طرح‌های نوین اقتصادی دنیا هم از همین دسته. برای اینکه میخواد دنیا رو اصلاح کنن، ما نفس رو میکشیم برای اینکه مردم گرسنه نمانن. تو سر طرف میزنیم که چرا؟ تو سرت میزنیم. این خیلی مسئله مهمه. پس در مرحله اول ما یک نتیجه بگیریم و اون این که اسلام با این که میداند که دین پاینده و پایداری نمیتونه از مسئله اقتصاد جامعه چی باشه؟ غافل باشه. برزان به فرمیت من لا معاشلم لا معادلم. اول برید زندگی دنیا رو فراهم کنید و در کنارش به زندگی معنوی هم برسید. و لذا اومده یه سلسله قوانین رو وضع کرده و با نوشتن و طراحی این قوانین آرام آرام یه سیستمی را در اقتصاد جهان پایه‌گذاری کرده که اگر با همه نیتگرها و نظریات اسلام دنیا اداره بشود، باور کنید دیگه در دنیا حقری باقی نمیده. پس این مال فقیر که فقیر به خاطر فقر یا به کفر کشیده میشود یا به نظر کشی، میخواد فقر رو برطرف کنه. از اون طرف افرادی که ثروتمندن و دارای وضعیت مطلوب مالی هستن، اونا هم دو تا خطر داره تهدیدشون میکنن. خطر اول عصیان، شورش، سرکشی و طغیان. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. بشر وقتی بینیاز شد احساس میکنه که حتما میتونم آزاد باشم. آدم هایی که وضع مالی خوبی دارن بسیار به خطر مسئله سرکشی و عصیان نزدیکن. و ما میبینیم این عبارت خیلی عبارت جالبی که میگه از تنگی چشمه دیر معلومت شد. آنها که غنی‌ترن محتاج‌ترن، اینا به خطر نزدیکترن به خاطر اینکه وقتی سرمایه گیرشون اومد و از امانیشون خوب شد، در یک رده بالای مال و ثروت قرار گرفتن، معمولا دچار طغیان میشن قارون‌های زمان خودشون. که وقتی به اونها گفته میشه وظیفه واجب خودتون در قبال جامعه رو انجام بدید، تا جایی پیش میرن که خدا میفرماید ولا تکونوا کالذین آذوا موسا فبرأه الله مما قالوا. مثل اون کسانی که موسا را اذیت کردن و با تهمت زدن به موسا او را آزردن نباشید. یعنی قارون برای اینکه خودش را نجات بده از پرداخت مالیات یا مسئله به حساب، به قول خودمون زکات، اومد تهمت زد به حضرت موسی که موسی یه آدمی است که زنا کرده است. خدا می‌فرماید و کان عند الله وجیها. حضرت موسی در خانه خدا آبرومند بود، اما قارون به خاطر اینکه می‌خواست زیر بار وظیفه شرعی نره، حتی در مقابل پیغمبری مثل موسی موضع گرفت و به او تهمتی زد که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبود. این یک خطر بسیار بزرگی است و معمولا افرادی که به سرمایه‌هایی دسترسی پیدا می‌کنند، اینا به یک چنین مصیبتی ممکنه مبتلا بشن که ما اصطلاحا بهش میگیم حرص، زیاده خواهی. یا برعکس خطر دوم بخیله، یعنی اونقدر اینها تنگ نظر میشن که حاضر نیستن نم پس بدن، حاضر میشن به کسی کمکی بکنن، از یک طرف حرص، از یک طرف بخل، اینا رو تحت فشار قرار میده و عصیان و شورشی بارشون میاره که با دین خدا هم شروع کنن مبارزه کردن. خب چه کنیم؟ اگر بناس ما یک جامعه ای رو طراحی کنیم که میخواد هم دنیا را داشته باشد و هم آخرت را، چطور میتونیم یک تعادل اقتصادی تو دنیا به وجود بیاریم که همه ی انسانها در یه شرایطی قرار بگیرن که بتونن راحت زندگی کنن؟ اینجا من اگر بخوام به صورتی که خودم صلاح بحث رو دیدم و شایسته بحث صحبت کنم، جدی و حداقل باید ده شب صحبت کنیم تا نشون بدیم سیستم دقیق و منظم اقتصاد در اسلام چجوری است. ولی به خاطر اینکه بنا نیست به اینکه گسترده و وسیع صحبت کنم، میخوام فشرده بحث کنیم، مجبورم همه اون مطالب رو در قالب چند عبارت کوتاه جمع‌آوری بکنیم، تقسیم بکنیم. ما میگیم مردم رو اول تقسیم میکنیم، میگیم مردم یه عدهشون هستن که درآمدشون با هزینه هاشون برابر است، یعنی هر چه درآمد دارد خرج دارد، صد تومن گیرش میاد صد تومن خرج میکنه. یه گروه دوم اونهایی هستند که درآمدشون بیش از هزینه های معقول زندگیشونه. طرف 100,000 تومن درآمد داره، اما این درآمد به اندازه ایست که من 90% اون رو خرج زندگی خودم میکنم، 10% هم اضافه میارم، اما با این 10% میخوام بگیم یه زندگی معقول را اداره کردم، یعنی زندگی متعی کردم، 10% هم اضافه آوردم. از منوش درآمد بیش از هزینه هست. بعضی ها هزینه های جاریشون به اضافه هزینه های غیر قابل قبولشون از درآمدشون باز هم کمتره. یعنی چه؟ درآمد رو شما فرض کنید 100,000 تومن، هزینه معقولش 50,000 تومنه، 20,000 تومن اسراف میکنن. یعنی چه؟ یعنی بیش از نیازش ریخت و پاش میکنه، ولی که چیه؟ هنوز 30% دیگه هم دارد، یعنی میتونه 50% داشته باشد، اما با اسراف خودش 20% از درآمدش رو داره هدر میده، از بین میبره. یه عده عکس اینا، یعنی درآمدشون حد اقل است و کفاف نیازهای معقول زندگی اونها را نمیدهد. 50 تومن درآمد دارد، 70 تومن خرج واقعی داره، درآمدش با هزینه‌اش رو در نمیاد. بعضی ها از اینا میرن بالاتر، درآمد ندارد اما هزینه هاش به صورت اسراف بالاتر از درآمدشه. یعنی 70% که ما گفتیم نیست، 50,000 تومان گیرش میاد، 100,000 تومان خرج میکنند که 30,000 تومان از این 100,000 تومان چه؟ اسرافه، یعنی میتونه خرج نکنند. خب طبیعیه آدم هایی که اضافه میآورند و هزینه هاشون کمتره، حالا یه وقت اونایی هستن که به اندازه اسراف نکردن هزینشون خوبه، ما بگیم خیلی خوب، اسلام میفرماید بپوشو بنوشو ببخشو بده برای دیگر روز چیزی بره. شما 100 تومن درآمدت بوده، 75 تومن خرج واقعی کردی، 25 تومنم ذخیره کرده ای، هزینت هم معقول بوده، اسراف نکرده ای، ما میپذیریمه، میگیم شما این اضافه ای که داری میخوای چکارش کنی؟ یه قانون برای خدا وضع میکنه که حالا بعد میبینید. اما اون کسی که اضافه بر این مقداری که داره اینجا مطرح میکنه، میگه من 75% هزینه دارم اما 100% درآمد، 25%ش رو اسرافاً هزینه کرده، یعنی میتونه با یه دست لباس باز هم زندگی کند و نمی کند. ما میخواییم در حقیقت اینجا یه عبارتی رو به کار ببریم که شاید بعضشون واقعاً بعضشون میاد، اما میگیم 25% بایی که شما در آمد واقعی خودتون بوده ولی ظلم به جامعه خودتون کردید به خاطر اسرافی که در زندگیتون داشتید. مثل کی؟ مثل اون فقیری که بالاتر از نیازش به حد اسراف داره خرج میکنه، یعنی اگه 50 تومن داره 100 تومن داره خرج میکنه، این 50 تومنی که ندارد هزینه واقعیش به حساب نباید بیاد، این میتونست با 25% زندگی بکنه، اونم با اینکه فقیر است اما در فقرش هم داره اسراف میکنه، حق نداره این کارو بکنه. اینا یه نفر. یه قانون دیگه هم میگذاره اسلام، میفرماید بنا نیست که شما هرچه درآمد دارید همشو خرج کنید. که نگاه یه عده اشتباه میکنن، اینو دقت کنید، چند لحظه اینجا عنایت کنید روی این جمله، چون گاهی برداشته ها برداشت های منطقی و قشنگی نیست. یه بنده خدایی داشت توجیه میکرد که آقا سیستمی که اقتصاد اسلامی نامیده میشه اینه که شما هر مقدار در یک روز درآمد دارید همون مقدار را خرج کنید، نه چیزی شو کم بگذارید نه چیزی اضافه. 100 تومن داری 100 تومن رو خرج کن، بله؟ کاری نه که اسراف یا نیستم نداشته باش. ما میخوام بریم واقعا همینه. وقتی میاد داستان نقل میکنه، داستان از یک کسی میره پیغمبر خدا هست بلد نیست چجور از این داستان باید استفاده کند، میگه یه نفر آمد، اینو داریم در روایت داریم اینا، اما توجیه مخصوصی داره. یه نفر آمد به پیغمبر بزرگوار اسلام عرض کرد یا رسول الله، من خرجی 6 ماه از سالم را دارم، نسبت به 6 ماه دیگه ناراحتم، چه کنم؟ چون دسترسی به پول و امکانات ندارم. حضرت فرمودن که این دوتا قرص نان رو بگیر، برو در خانه سلمان بده جوابشو برای ما بیار. گرفت اومد در خانه سلمان رو زد، سلمان اومد پشت در، گفت چیه؟ گفت پیغمبر این دوتا قرص نان رو دادن، فرمودن جوابشو بیار. گفت سر نگیره برگشت، رفت تو خانه و برگشت. خوب دقت کنیم، برگشت این مرده گفت که برو سلام به من سلمان را به پیغمبر خدا برسان و بگو که امروز و امشب را ما داریم. برای خوراک امشبمون داریم. فردا هم خدا بزرگ، درسته؟ فردا هم خدا بزرگ. میچسبونم به کجا؟ به یک آیه از آیات قرآن. یسأله، خوب دقت کنیم، من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی تمام مخلوقات عالم اونهایشون که موجود زنده هن و نیاز به تأمین شدن دارن در تمام آسمان ها و زمین از خدا طلب می کنن روزی خودشون را، هر روز هم برای آن روز معنا می کنه. بله، کل یوم هو فی شأن رو میگه چه؟ میگه هر روز برای همون روز. در فارسی میاد یه ضرب المثل هم ازش ساختن، روز از نو، بله، روزی از نو. وقتی صبح چشمات رو باز میکنی میاد بیرون، الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. روزی امروز من یا نزوز باش حواره کن، تای دریاست نمیدونم، سر قلت نمیدونم. ما هم میدونیم واقعیت ممکنه همین به نظر بیاد که اگر ما بخواهیم یک سیستم سالم اقتصادی در دنیای خودمون پایه‌ریزی بکنیم که به هیچ بن‌بستی نرسه، بیاید مردم رو تشویق کنیم، بگیم هر چه درآمد دارید همون رو خرج کنیم. بله؟ اما سوال ما اینجاست که اگر یک چنین مسئله‌ای رو ما اینطور معنا کنیم، چرا خدا میفرماید جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم؟ انفاق کجا سر در میاره؟ اگه شما بنا شد هرچی درآمد دارید همون هم خرج کنید، بله، و خرج زندگی خودتون بشود، پس دیگه دلیل نداریم که بگیم فردایی در کار باشه و روزی فردا را ما چجور میتونیم تأمین بکنیم. یعنی فردا صبح باید بشینم به انتظاری که روزیم برسد؟ پس اسلام یعنی مخالف با پس اندازه، اسلام مخالف با مسئله انفاقه، اسلام مخالف با اینه که آدم باید آینده نگر باشه، اسلام مخالف با اینه که باید ما سرمایه گذاری برای آینده مون بکنیم؟ نه، هرگز. معنای این که میگیم کل یوم هو فی شأن این نیست که آدم هرچه امروز درآمد پیدا کرد خرج همان روز خودش بکند، نه، معناش اینه که شما بتونید روزی هر روزیتون از قبل تدارکش دیده شده است. شما برای آن روزتون قصه روزی نخورید. حالا اگر اضافه تر از روزی خودتون دارید، اینو چکار کنید؟ بیندازید در یک مسیر حرکتزای تو جامعه، خیرات، مبرات، انفاقها. من بررسی کردم، دقت کنید، نمیخوام همه چیز رو بگم، ولی اشاره هایی میکنم شما ذهنتون رو جمع بکنید. ببینید اگر واقعا اسلام این همه موقت رو بحث روش میکنه، برای چیه؟ اول سلام، مسئله ارث، اگه آدم همون روز هرچی که دارد خرج کرد، ارثش باقی میمونه؟ بله؟ شما بگید. پس بنابراین چیزی دیگه ندارد تا به عنوان ارث بمونه که میخواد به وارث بدهد. دوم، مسئله صدقات. حالا صدقات رو به دو بخش بکنید، یکی زکات، یکی همون صدقه معروف معمولی. خب به کیا تعلق میگیره؟ به اون کسی که خرج سالیانش رو تأمین کند اضافه بیاورد. بله؟ یکیش دیگه. خب اگر هرچه امروز خرج کرده درآمدش همینقدر بوده، چطور سر سال برای اون چیزی اضافه میاد تا خمسش برای واجب بشود؟ شما که دارید بگید کل یوم هو فی شأن همون روزه، پس همون روزم خرجش کن و بعد از داستان سلمان برای من میگید. باز بگید بالاتر، مسئله یه، بله، یه فردی از دنیا میره، یه فردی هم میکشنش، میگه دیه برای اون بدید. اگر بنا شد یک نفر در عرض یک روز تمام دیه‌اش به وارثش داده شد و به ولی دم، بله؟ الان فرض کنید مثلا 70 میلیون تومان امروز چیرینگی به قول خودتون تو بازار بدن دست این نفر، بگن اینکه بنده خدا کشته شد چیه؟ اندی نبوده، سهمی بوده، اینم پول خونش. معناش اینه که ما 75 میلیون تومان پول را همون روز بریم به هر قیمتی شده اونقدر چیز بخریم تا 75 میلیون تمام بشه و بگیم فردا هم خدا بزرگه؟ جواب باید داد. یه جواب به این مسئله قانع نمیشه که شما بشینید بگید آقا هر چه من امروز درآمد پیدا کردم همین رو باید خرجش کنم. میگه خیلی خوب بسم الله 75 میلیون تومان پول برده برو بازار، همین امروز خرجش کن، تمامش کن، آتشی بزن بیا، فردا تو میخوای چیکار کنی؟ در حالی که ما یقین داریم که خداوند دیه را در این شرایط جایگزین کرده با چی؟ با نان آور خانواده. اینطور نیست؟ میگه اگه حال نان آور خانواده بود از دنیا رفت به خاطر تصادف یا به خاطر قتل غیر هم، این پول ما میخواییم بذاریم جای این نان آور، با این پول کار کنن، سود معقول و مطموع و شرعی گیر بیاره، زندگیشو اداره کنن. پس ما حرف شما سازگار نیست. همینطوره؟ درست میگم یا نمیگم؟ بیاییم یه مقدار بالاتر. مسئله قرض الحسنه باید درش رو ببندیم. چرا؟ هرچی داری خرج کن، هرچی نداری چرا خرج میکنی؟ هر که هرچی دارد پس باید صفره قرض الحسنه را هم شو کنیم ما برچینیم که میگه اگر یک کسی نیازمند شد و میتواند از شما درخواست قرض الحسنه بکنه شما چکار کنید؟ بهش وام بدید. اگه هر روز همونی که داره خرج کرد از کجا میگرفته؟ وامشو میدهد؟ نمیتونه پس‌انداز بکنن. اگر بگید پس‌انداز بچه درست رو میگیریم، پس برابری خرج و دخل با هم فرق کرد. یکی یکی بشمورید: خمس، زکات، صدقات، کفارات، دیات، ارث، انفاق، روزیهای الهی، قرض الحسنه و حتی هبه. بله؟ یک برنامه است. شما ممکنه یه نفر در بین خویشاوندانتون باردار باشه، زنان رو میگن یه وقت حواس رو پرت نشه، این بنده خدا حالا به من نداره بزاید، شما چکا میکنید؟ میگید من امروز پول دارم، حالا که پول دارم یا این پول رو بسون هدیه و بالا بگرسن یه وقتی بزا که من پول دارم و وقتی ندارم نه. به مریضم بگید آقا خیلی ببینید هر وقت من پول دارم مریض شد، اگه وقتی یه روز من پول نداشتم، بله شما اگه مریض شدی مکافاته، نه مریض نشد، خیلی خوب چشم، منم میام حساب کارم رو میکنم، میگم دو دو تا 11 تا 16 تاشو میذاریم کنار، باقی موندهش بیا بدهی بنده. نه، ما راه رو داریم کج میریم. این که میفرماید یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی روزی هر روز شما تدارک دیده شده است که این قدر به شما برسد. حالا این شمایی که این تقسیم کردن روزی را چی میکنید؟ مدیریت میکنید. لذا امروز بحث مدیریت اقتصادی تو دنیای اسلام از هر گونه مدیریتی بالاتر و با ارزش داره. اگر یوسف 7 سال فراوانی دارد و 7 سال قحطی، مدیریت اقتصادی یوسف در دوران 7 سال اول که 7 سال دوم رو میتونه به راحتی پشت سر بگذاره. وقتی سلمان میاد میگه که من این 2 قرص نان رو نمیگیرم، میفهمه که پیغمبر دارن بهش درس میدن، میگن آقای سلمان این آدم رو حساب 2 تا 4 تا اومده سلب اطمینان از من خدا کرده و میگه 6 ماه ما دارم، 6 ماه دیگه رو چه کار کنم؟ تو بزن تو سرش که امروز رو داری یا نداری؟ بله؟ از کجا میدونی که فردا زنده ای؟ اگر فردا زنده باشی اون چی که امروز دارید اون این 6 ماهه بچین برای 6 ماه برنامه ریزی کن. اون کسی که تونسته برنامه بریزه که 6 ماه از سالش را تعمیل کند قطعاً میتونه برنامه رو طوری طراحی بکنه که 12 ماه هم بتونه جواب بده. نمیگم نخور، اما میگم ریخت و پاش نکن. اونجایی که میتونه انسان یه مقداری قناعت کنه چرا نمی کنن؟ اگر ما به اون یکی مسئله رو بیاریم معناش اینه که آقا اونقدر مثل یک کسی که میشه سر صحبه قضا میبینه قضا مفته اینجا هم هست بگی آقا چون قضا مفته من اینقدر باید بخورم که منفجر بشم. میگن آقا خیلی معذرت میخوام، خودتو بپرس چه خبرته؟ ما میخواییم بگیم امروز شما قابل طی شدن است. سلمان میخواد به مردم حالی کنه بفرماید که من امروزم رو دارم، یعنی نیازمند به امروزم نیستم. یعنی چه؟ یعنی اگر واقعا به فردای من هم شما میخواید بگی این دوتا نام رو بذارم، این دوتا نام من گذاشتم از من فقیرتری ممکنه باشه که امشبشم نداشته باشه. اولویت با چیه در جامعه اسلامی؟ اونی که همین دوتا خود قرصنانه امشبشم ندارم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این میگه که آقا من فردا گرسنمه، فاطمه زهرا که بهش نان دادن یعنی برای فرداش دادن، نه حالا گرسنه شد الان ندارد. یه پرانتز کوچک اینجا من باز کنم. الان ندارد معناش رو قبلا اشاره کردم. یه وقت تنبل است که ندارد، بله ما حتما داریم بهش کمک کنیم. ولو داشته باشیم، ولو زیادتر از نیاز زندگیمون در زندگی ما باشد، اما داشتن دلیل برای اینکه به هر موردی که به ما مراجعه شد بدیم بله نیست. اگر آمده میگه ندارم گرسنه به شما نگاه کنید ببینید این واقعا درمانده از گرسنه شه یا ادا در مورده. اگه ظاهر قضیه اینه که گرسنه‌ش نیست چیکار کنه؟ داره دروغ میگه. اومده از امام باقر علیه السلام کمک بگیره، حضرت یه خوشه انگور بهش دادن، گفت امکان دیر همه آدمی که گرسنه‌ست پول میخواد همین الان بله؟ باید انگور بهش دادن بگه چشم باید بگیره بخوره، نام بهش میدن بخوره، گرسنه‌ت بشه همینجا برای دیگه چه با جواب گرم بخوره، اما نه پولشو بده. از در خیابان عباس آباد یه ساندویچ فروشی هست. من یه روز کار داشتم با سرعت میرفتم طرف خیابان شمس آبادی. از تو خیابان در یه بند خدای آمد رو حاج آقا گفتم من گفت من گرسنم. با همین سادگی باور نمی کنم گفت من گرسنمه و فکر کردم به تو رو بزنم. من رفت تو بگیم گفتم هیچ مشکلی نداره بیا بگیم. اومدم بیشتر این ساندویچ فروشیه، حالا حرف رو دقت کنید، گفتم که دو تا دونه ساندویچ بزرگ به این میدی، اگه سیر نشد یه دونه دیگه هم بشور. خود نگاه کرد گفت آقا سیر نمیشه. گفتم چرا؟ گفت برای که این کاذبی شده این کار، میاد اینجا میشینه غذا رو از دیگران میخواد و از بس خورخوره میگید نه وایسه اینجا، اگه تونستی با پنج تا دونه ساندویچ هم اینو سیرش کنی من از تو پول نمیستونم. مشتری هر روز ماست، میاد جلو افراد میگیره میگه گرسنه راست میگه گشنشه، اما یک معده عجیب و غریب داره که اینه لاستیک کش میاد. من تعجب میکنم کجا میریزه. گفتم خب دیگه این به ما گفته گرسنه، ما همون به قول معلوم رفته رو دیر که این گرسنگی این برطرف داشته بدهش بخوره تا سیر بشه. باور نمی‌کنید وایس دادم از دور نگاه می‌کردم. اولین ساندویچ خورد، دیدم دومیش رو داره نگاه می‌کنه، دومیه داد، سومیه داد، وقتی پنجمین ساندویچ رو خورد من داشتم فکر می‌کردم که داره تو چشاش فرو می‌کنه این ساندویچ رو، تو گوشش فرو می‌کنه، کجای این معده اینقدر چش بیاد که بتونه این همه غذا بخوره. برگشت خوب چی؟ حالا امید به خدا. پنج کدونه خورد، برگشتن سیر شده همون جان. دیگه گرسنه نیست. تو الحمدلله رب العالمین، حالا باید برای شب یه فکر دیگه بکنیم. فهمیدیم که هنوزم ته دلش راضی نشده که سیر سیر شدن. اما دیگه حالا از رو هم داشت میرم. خود دادیم و رفتیم. بعد به خودم فکر کردم. گفتن اگر یه افرادی به اینجور آدم ها میدان از اول ندن و بگن گرسنه بید یه دونه ساندویچ من براتون میخرم، این مجموعه چیکار کنه؟ نیاز خودش رو بر اساس اون یه دونه ساندویچ تأمین بکنه. امروز در بحث مسئله پرخوری و چاقی میگن بزرگترین عامل و راه برای اینکه درمان چاقی بکنید این نیست که غذا نخورید، اینه که غذا رو بخورید به اندازه‌ای که نیاز روزانه‌تونه، اونتا در دفعات بخورید. همون مثلا که بشقاب غذا رو داره میخوره تای نوبت بخور، باعث میشه این معده رو همون حالت معمولی خودش بمونه، کش نیاد، ولی در عین حال دل آدم هم ضعف نره و مشکل پیدا نکنه. بخور اما به اندازه، تا کجا میخوای دیگه بگیری؟ الله اکبر. اسلام میفرماید همون اندازه که شما فکر میکنید پر کردن یک انسان از نظر غذا شکمش رو سیر کردن مهمه، شما باعث شدید که یک روحیه تکدی و جدا پروری درش به وجود بیاد، خیانت دارید بهش میکنید. یعنی یک بار است باشه، اما اگه شغل شد نه، شغل نداری درست بشه در جامعه که مردم بگن آقا ما از عواطف هم دیگه استفاده میکنیم، آقا گرسنه میخواد خب حالا یه گرس هزار نفر دوم هم میاد دوباره گرسنه میخواد. شکمی را سیر کن اندازه که یک شکم نیاز رسیر شده. این قسمت دوم را هم من جمع بکنم و با اینکه الان منظور پدر ما جلسه دعای کمیت به خاطر برنامه مادر و همه رو در جمع هست، ولی من گفتم دیگه خیلی شرمسار میشم اگر بخوام تو جلسه شرکت نکنم. اومدن من برای این بود که بخواستم این شرمساری رو یه مقدار کمش کنم. حالا جمع میکنم بحثم رو که اونجا هم منتظر منم باید دعا کنید اومدم اونجا بخوام. اما یه نتیجه بگیرم. در بحث خوب دقت کنید نتیجه را. در بحث سیستم اقتصادی اسلام ما یک بحث گسترده داریم که هیچ کدام از افراد جامعه از نظر مالی در اسلام نادیده گرفته نشده است. هر کسی با هر شرایطی که دارد اسلام بهش نگاه کرده. حالا اگر خدا توفیق داد زنده بودن پرداشت مخصوص این قضیه رو مطرح میکنیم، شما ببینید واقعا یک نفر رو میتونید پیدا کنید که بگه آقا اسلام در اینجا حق مرا ضایع کرده است. ولی در این حال خودتون برید یه مقدار مطالعه کنید ببینید دیگه یه موردی به نظر میاد که مشکوکه، یادداشت کنید به ما بگید آقا این مورد مشکوکه، اسلام بهش توجه نکرده، داره از گرسنگی زجر میکشه. ببینید واقعا همینطوری یافتم. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، سلام ما بر امام صادق آن پیشوای بزرگی که وقتی به شهادت رسید نوشتن مردم و شیعیان